ساعت 16 در ایران است. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 10 شهریور سال 1400 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درود گرم به شما در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌لطف هستم. امیدوارم هفته خوبی رو تا امروز گذرونده باشید. همراه شما خواهم بود در این مجله 30 دقیقه‌ای با گزارش‌ها و مطالبی متنوع از بحران نفسگیر کرونا در ایران تا وضعیت سیاسی نامعلوم افغانستان و مطالب متنوع دیگر. اما در ابتدای مجله مروری خواهیم داشت بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم محمد زرقامی که اینجا در استودیو در کنار منه. محمد،
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و خبرها رو آغاز میکنم از آخرین آمار در ارتباط با بیماری کرونا در ایران. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در شبانه روز گذشته 599 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. بدین ترتیب بر اساس این آمار رسمی، مجموع جان باختگان کرونا در ایران تا کنون به 108,000 تن رسیده است. این آمارهای رسمی در حالی اعلام می شود که منابع متعدد داخلی بارها آنها را غیر واقعی خوانده و آمار واقعی را تا چند برابر بیشتر ارزیابی می کنند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در این حال روز چهارشنبه تعداد مبتلایانی که در 24 ساعت گذشته شناسایی شدند را نیز بیش از 33,000 تن اعلام کرد. به گفته وزارت بهداشت، مجموع بیماران کووید 19 از آغاز شیوع این بیماری به بیش از 5,025,000 نفر رسیده است. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اعلام کرد که با توجه به اتمام موجودی واکسن در شهر اهواز، همه مراکز تزریق واکسن در این شهر تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود. تعطیلی مراکز واکسیناسیون اهواز در حالی رخ داده که در سفر روز جمعه ابراهیم رئیسی به این استان، وزیر بهداشت دولت 13 بهرام عین‌اللهی از روند مطلوب تخصیص سهمیه واکسن کرونا در خوزستان خبر داده بود. مسئولان بهداشتی استان خوزستان میگویند این استان در خیز ویروس دلتا قرار دارد و بیمارستان‌ها مملو از بیمار هستند. فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد کرونایی خوزستان روز سه‌شنبه از پلم شدن بانک‌هایی که شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت نکنند و نیز جمع‌آوری دستفروشان از سطح شهر خبر داده بود. یک هفته پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید قرارداد خرید 50 میلیون دوز واکسن کرونا بسته شده و پول آن هم پرداخت شده است. آقای عین‌اللهی روز سه‌شنبه در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت
قراردادمون بستیم، پولم واریز کردیم و در مرحله در واقع ارسال محموله هستن. ما پیش بینیم اینه که انشالله تا آخر مهر ما بتونیم که چیز حدود مثلا نزدیک به 40 میلیون تا 50 میلیون، اگر بتونیم که 70% مردم رو واکسینه بکنیم، یه ایمنی نسبی تقریبا ایجاد میشه.
این صحبت‌های وزیر بهداشت در حالی مطرح شده است که ناتوانی ستاد اجرایی فرمان امام در تولید انبوه واکسن مؤثر داخلی و ممنوعیت واردات آنچه واکسن‌های تولید آمریکا و انگلیس از سوی رهبر جمهوری اسلامی نامیده شد، آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در یک ماه اخیر را به شدت افزایش داده است. در حالی که در اتحادیه اروپا تا کنون 70% جمعیت واکسینه شده اند، در ایران تنها 8,700,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. امیرعباس آزرموند، خبرنگار و فعال در حوزه کارگران ایران، صبح روز چهارشنبه با ورود نیروهای امنیتی به منزلش در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، هنوز از دلایل بازداشت، اتهامات احتمالی و یا محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست. بنا به همین گزارش، امیرعباس آزرموند پیش از این هم در دو نوبت در سالهای 1397 و 1399 توسط نیروهای امنیتی هر بار به مدتی کوتاه بازداشت شد. مقالات و گزارش‌هایی درباره در حوزه مسائل مرتبط با شرایط کارگران ایران به قلم آقای آذروند، پیش از این در نشریات چاپ تهران و نیز وبسایت‌های خبری و تحلیلی در فضای مجازی منتشر شده است.
متشکرم از تو محمد زرقامی همکارم بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مرور کنیم بر آنچه با هم در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. بحران کرونا در ایران، آمار همچنان بالای قربانیان و روند کند و مبهم واکسیناسیون. در 24 ساعت گذشته 599 بیمار دیگر بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند. نگاهی به وضعیت همسایه شرقی ایران و نگرانی شهروندان افغانستان نسبت به آینده کشورشان. پایان روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، جو بایدن میگوید این اقدام بهترین گزینه برای آمریکا بوده.
آینده معلوم نیست که طالبان چی نوع حکومتی را می آورند و چه فشارهای را روی مردم می آورند.
صدور قرار منع تعقیب برای تعدادی از مسئولین جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران. خانواده جانباختگان این واقعه خواستار رسیدگی به این پرونده در یک دادگاه بین المللی اند. همه اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. خب همونطور که میدونید ایران همچنان درگیر بحران کرونا است. آمار جانباختگان و مبتلایان هم بالا و برخی مقام‌های پزشکی در همین حال تأکید میکنن که روند واکسیناسیون باید سرعت بیشتری بگیره. همراه هستیم بار دیگه با همکارم کیانوش فرید که از صبح خبرهای مربوط به شیوع کرونا در ایران رو دنبال کرده. کیانوش بهت سلام میکنم، چه خبر داری از ایران، خبرهای مربوط به کرونا؟
سلام به تو مهتا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب نزدیک به 3 ماه ما داریم هر روز گزارشش رو میدیم که ایران درگیر موج پنجم کرونا، هیچ تغییری هم در این مدت نکرده. آمار جانباختگان بر اثر ویروس کرونا همچنان چشمگیر و بالاست، تعداد مبتلایان بالاست و از همه مهمتر امروز که اعلام میشه 599 نفر دیگه بر اثر کرونا جان باختن، آمار واکسیناسیون روزانه ایران کمتر از حتی آمار جان باختگانشه. این در هیچ جای دنیا الان اتفاق نیفتاده جز در ایران، در حالی که باید این تازه این نکته هم در نظر داشت که آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام میکنه به گفته یه سازمان نظام پزشکی خود ایران، به گفته کسانی چون ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، آمار واقعی و درستی نیست و حداقل باید اون رو ضرب در 2 یا بکنیم. همزمان کنارش مقامات بهداشتی در شهرهای مختلف مهتاب خبر میدن از کمبود دارو، تخت، سروم، امکانات درمانی، نیروی انسانی به ویژه پرستار. در مورد اینها مدام دارن هشدار میدن. وزارت بهداشت با همه اینکه این آمارها همچنان بالاست و چشمگیر، صحبت از این میکنه که شواهدی دارن که در برخی از استانها دارن از پیک پنجم میگذرن، هرچند که کادر درمانی میگه این فرقی هم نمیکنه، ایجاد نمیکنه فرقی رو، برای اینکه این کادر درمانی بیش از همه چی الان نگران کمبود واکسن که باعث میشه که همین نبود واکسن این آمارها دوباره جهش پیدا کنن. امروز دکتر محمد طالب‌پور رئیس بیمارستان سینای تهران مفصل صحبت میکنه، میگه ما تعداد ورودی بیماران کرونا مون در بیمارستان هنوز خیلی زیاده. اگه بخوایم به منحنی ها نگاه کنیم، 5 روزه که مراجعاتمون سیر صعودی نداشته، اما حتی میتونیم بگیم اندکی کاهشی بوده، اما این دلیل بر این نیست که اوضاع بهتره. او معتقد پارسال تابستون هم همین اتفاق افتاد. این آمار به هر حال کمی بالا و پایین میره، اما تجربه نشون میده که دلیل بر بهبود حال نیست. از کمبود تخت در بخش ICU میگه، از بیماران بدحال میگه، از پرستارانی که نیستن که در اون بخش بتونن مراقبت کنن از این بیماران، از دستگاه و تجهیزات و اکسیژن که نیست، و همینطور پیشبینی میکنه که در روزهای آتی همه اینها برمیگرده به واکسیناسیون سریع که مهمترین قدم هست که ما میبینیم الان دولت در واقع با کمبود مواجهه و نمیتونه کاری رو انجام بده.
بله دقیقا. کیانوش، همین رو میخواستم ازت بپرسم. درباره واکسیناسیون، روند واکسیناسیون همچنان مورد انتقاد هست در ایران و به کندی پیش میره. در این باره برامون بیشتر بگو.
همین، من فقط جمله آقای طالب‌پور اگر اجازه بدید تمومش کنم برم سر آقای طالب‌پور. میگه اگر این افرادی که ما الان داریم از دست دادیم، هر روز دارن جان خودشون رو از دست میدن، در اسفند ماه واکسن زده بودن، ما این حجم از مرگ و میر رو نداشتیم. امروز هم همونطور که سوال تو رو برگردم بهش، واکسیناسیون عمومی مؤثرترین، راهبردی‌ترین و کارآمدترین روش پیشگامان است در تمام دنیا. ایران اما همچنان و همچنان فقط ما با وعده و وعید مقاماتش روبرو هستیم. دانشگاه علوم پزشکی اهواز دکتر عرفان مردانی امروز داره میگه ما تمام موجودی واکسنمون تموم شده، اصلا مراکز واکسیناسیون رو که باید می‌زدیم و بستیم، به مردم هم میگیم که نیاین و صف نبندید. این فقط خوزستان نیست، در تهران هم ما همین وضع. نادر توکلی به وضوح داره میگه تهران از کاهش ذخیره واکسنش ما اطلاع داریم و میدونیم که نیست، و مقامات اما همچنان وعده میدن. و کنار این آقای وزیر بهداشت جدید وعده داده، گفته ما قراردادها رو بستیم تا دهه فش همه در واقع واکسیناسیون کامل میشه. اما خب همه این حرفا رو ما این دو سال پیش از آقای نمکی هم شنیدیم و الان با این حجم از مرگ و میر ایران روبرو هست، این حجم از کسانی که دارن هر روز جان خودشون رو از دست میدن. و خود وزارت بهداشت میگه فقط 10% جمعیت واکسینه شدن، که این هم بعضی دیگر، بعضی از کادر درمانی که در خود ایران هستن میگن کسانی که دو دوز رو دریافت کردن به 5% هم نمیرسه. این یعنی ایران همچنان راه طولانی در پیش داره برای اینکه به یک ایمنی جمعی برسه.
همینطوره کیانوش، و بر اساس آخرین خبرهایی که توسط وزارت بهداشت منتشر شده، بیش از 33,000 بیمار جدید شناسایی شدن و تا امروز مجموع واکسن‌هایی که در ایران تزریق شده 28 میلیون دوز بوده. تشکر میکنم از همکارم کیانوش فرید که برای ما میگفت از آخرین وضعیت شیوع کرونا در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
انجمن جانباختگان هواپیمای اوکراینی در بیانیه اعلام کرده که تنها یک دادگاه بی‌طرف بین المللی میتونه به این پرونده رسیدگی کنه. این بیانیه اشاره‌ای داره به ابلاغیه دادسرای نظامی تهران که به این خانواده‌ها خبر داده برای تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی متهم در این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده، از جمله برای حسین سلامی فرمانده کل سپاه و امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران. 10 نفر هم به مشارکت در قتل غیر عمد، اهمال و سهل‌انگاری متهم شدند. در اینجا همراه هستیم با بابک تقوایی، تحلیلگر مسائل نظامی در هلند، که این موضوع رو بیشتر با او بررسی کنیم. سلام میکنم به شما آقای تقوایی، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. از همین قرار منع تعقیب میخوام با شما شروع کنم. شما ارزیابیتون چه هست از این که این مقام های بلند پایه، مسئولین بلند پایه که در این پرونده به هر حال به نوعی نقش داشتن، براشون قرار منع تعقیب صادر شده؟ چرا؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که از همون ابتدایی که مطرح شد اینکه یک سری افراد تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن توسط دادسرای نظامی در رابطه با این پرونده، این احتمال بسیار وجود داشتش که در انتها ما با چنین شرایطی مواجه بشیم. بعد توجه داشته باشیم در همون ابتدا ما شاهد بودیم که تمرکز مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با متهمین بر روی اون افسران جزئی بودش که اون سامانه تورمی که اون شب فرماندهی میکردن و اداره میکردن، و هیچ اشاره‌ای نکرده بودن حتی به اینکه برخی از فرماندهان سپاه پاسداران در این رابطه حتی تحت پیگرد قرار گرفتن و یا سوالاتی ازشون شده. و این انتظار وجود داشتش که از همون ابتدا این مسئله صورت بگیره، و اینکه الان در چنین شرایطی اعلام کردن، یعنی حتی این مسئله رو مطرح کردن، ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم که به نظر میرسه مقامات جمهوری اسلامی احساس کردن که فشارهای بین المللی به خصوص از سوی دولت اوکراین و کانادا بر روی اونها کاهش پیدا کرده، و از همون ابتدا هم که مطرح شد در رابطه با اینکه خب اینها اومدن و یک عده رو تحت پیگرد قانونی قرار دادن، این در راستای ساکت کردن صدای اعتراض کشورهای اوکراین و کانادا بود و همچنین اعضای خانواده های کشته های این واقعه. و خب حال اینها احساس میکنن، به نظر بنده احساس میکنن که فشاری مثل گذشته بر روشون وجود نداره و به همین دلیل اینها اومدن و به طور علنی و راحت اعلام کردن که تمامی افرادی که تحت پیگرد قانونی قرار داشتن دیگه در حال حاضر قرار ندارن.
بله آقای تقوایی، قبلا هم در پرونده های به هر حال بحث برانگیز دیگری چنین رویه ای رو ما از جمهوری اسلامی شاهد بودیم. اگر بخوام به خیلی دورتر برم، مثلا پرونده حمله به کوی دانشگاه در سال 78 که گفتن یک مأمور جزئی بوده که یک ریشتراش رو دزدیده، یا پرونده قتل های زنجیره ای که عامران اصلیش در حقیقت هیچ وقت معرفی نشدن و پرونده های از دست. در این مورد اما اون شبی که این اتفاق افتاد، در حقیقت بامدادی که این اتفاق افتاد، از شب قبل به هر حال سپاه پاسداران در آماده باش بود به دلیل حمله‌ای که کرده بود به یک سری مواضع در عراق. و چطور میشه این رو تحلیل کرد که به هر حال فرماندهان ارشد در جریان این سرنگونی نبودند؟ یعنی میخوام بگم چطور میشه فقط یک افراد جز یا اون کسی که ماشه رو کشیده و شلیک شده به هواپیمای اوکراینی رو مقصر دونست؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که در گذشته این نخستین بار نبوده که ما شاهد بودیم سوانحی رخ داده که به هر حال این سامانه طور ان یک موشکی شلیک کرده به سمت استان هواپیماهای ایرانی و خودی و یا اونها رو رهگیری کرده و یا در آستانه شلیک قرار داشته. خب به هر حال یک ضعفی هستش در فرماندهی در ایران که این ضعف فرماندهی سبب شد که ما در سالهای گذشته به خصوص در همون ابتدای که این سامانه وارد ایران شد ما شاهد این مسائل باشیم. و خب بیشک فرماندهان سپاه پاسداران از ضعف‌های این سامانه و از ضعف‌های پرسنلش که خب برخلاف پرسنل کشورهایی مثل روسیه که سالانه حداقل یک موشک شلیک میکنن، در آزمایشی شرکت میکنن که یک موشک شلیک بشه تا بتونن آمادگی رزمیشون رو یعنی حفظ بکنن، در ایران بیش از 20 سال بود چنین شرایطی وجود نداشت و تنها در سال جاری و پس از این تجربه‌ای که رخ داد اینها اومدن در مراسم تحلیفی که برگزار شد برای ریاست جمهوری در تهران تصمیم گرفتن حریم هوایی تهران رو ببندن و حتی قبل از اون هم پس از سالها اومدن یک رزمایشی برگزار کردن برای افسرانی که قرار بود سامانه های طور ان یکی رو که در اطراف تهران مستقر قرار بکنن برای حفاظت از اون برگزار کردن. و خب به همین دلیل هستش که اینها علم بر این داشتن که این ضعف ها وجود داره، ولی با این وجود هم سامانه رو اصطلاحا اعزام کردن، مستقر کردن در نزدیکی فرودگاه و هم اینکه حریم هوایی تهران رو باز گذاشتن در نزدیکی این سامانه در شب اون عملیات نظامی.
تشکر میکنم. بابک تقوایی تحلیلگر مسائل نظامی از هلند همراه ما بود برای بررسی آخرین وضعیت این پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پایان این جنگ را به مردم آمریکا اعلام کرد. این خروج در شرایطی به پایان رسیده که آینده حکومت در افغانستان تصویر مشخصی ندارد و این وضعیت نامعلوم هزاران تن از شهروندان افغانستان را بران داشته تا همچنان تلاش کنند که از مرزهای زمینی کشورشان را ترک کنند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
The United States ended 20 years of war in Afghanistan. The longest war in American history.
سخنرانی سه‌شنبه شب جو بایدن خطاب به مردم آمریکا بود. گزارشی درباره عمل به وعده پایان به جنگی 20 ساله که در کنار هزاران شهروند افغانستان جان صدها نیروی آمریکایی هم در آن گرفته شد. آقای بایدن در این سخنرانی به هزینه‌های فراوان این جنگ اشاره کرد، چه هزینه‌های اقتصادی و چه هزینه‌های انسانی. او از جمله گفت به دلیل آثار جنگ روزانه 18 کهنه سرباز آمریکایی دست به خودکشی می‌زنند. رئیس جمهوری آمریکا در این سخنرانی همچنین از آینده افغانستان گفت و تاکید کرد که واشنگتن عجله‌ای برای به رسمیت شناختن طالبان نخواهد کرد و این گروه صحت وعده‌هایش را باید در عمل نشان دهد. وعده‌هایی از این دست که با تکمیل خروج آمریکا از افغانستان توسط ذبیح الله مجاهد مطرح شد.
ما اطمینان کلی میتیم به مردم، هیچ تشویشی نداشته باشن. امارت اسلامی افغانستان به خاطر آمده که امنیت را تامین بکنه، حفظ عزت و آبروی مردم را تامین و تضمین بکنه، و به خاطر از این ما شب و روز در تلاش هستیم. ان شاءالله حکومت زودتر اعلام میشه، همه دوائر دولتی آغاز به کار میکنن، مردم مشغول به کار میشن، بانک ها و مسائل اقتصادی پست تحرک میان.
مقدمات تشکیل حکومت در افغانستان در جریان است. حکومتی که طالبان میگوید از جمهوری اسلامی به امارت اسلامی تغییر خواهد کرد و گمان زنی هایی درباره احتمال رهبری هیبت الله آخوندزاده مطرح شده است. یکی از رهبران ارشد طالبان که حتی زنده بودن او هم زیر سوال بود و حال مقام های این گروه گفتند او در قندهار است. اما در این میان تعطیلی فرودگاه کابل و مذاکرات طالبان با قطر و ترکیه برای راه اندازی آن ادامه دارد. این تعطیلی به معنی بازماندن هزاران نفر از شهروندان افغانستان است که از بیم جانشان بار سفر بستند. در میان آنها حدود 200 تبعه آمریکا هم هستند که یا نخواستند یا نتوانستند از افغانستان خارج شوند. سخنگوی طالبان میگوید خروج از افغانستان از مسیرهای قانونی ممکن خواهد بود.
ما میخوام که شهروندان ما هیچ نوع تشویش و حراسی نداشته باشن. افغانستان خانه مشترک ما، در اینجا میباشیم، هیچ جای باید فرار نکنیم و نه ترسی داشته باشیم. ثانیا اگر کسی میرفت، افغانا حق دارن برای خود زندگی، امنیت و آرام را برگزینن و ما برشان با زمین سازی خواهد کردیم. ولی از طریق مجراهای قانونی که باید پاسپورت و ویزا داشته باشن، از طریق میدان هوا انشالله باز پرواز خواهد کرد.
احتمالاً اشاره آقای مجاهد آن گروه از افغان‌هایی است که راهی مرزهای کشورشان با از جمله ایران و پاکستان شدند. مسیری بسیار خطرناکتر از فرودگاه پایتخت. مسیری که آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، طالبان نمی‌گذارند زنان تنها از آن عبور کنند. هزاران نفر از آنها که بار سفر بستند، شهروندانی‌اند که با کشورها و سازمان‌های خارجی در دو دهه اخیر کار کردند. گروهی فعال رسانه‌ای هستند یا در عرصه فرهنگ و هنر و موسیقی فعال بودند. برخی هم با آمدن طالبانی که احتمالاً بسیاری آن را به رسمیت نخواهند شناخت، آینده‌ای در وطن برای خود متصور نیستند. وعده‌هایی که تاکنون طالبان مطرح کرده برای بسیاری قابل باور نیست. از جمله زنان فعال در رسانه‌های افغانستان، آنهایی که گزارشگران بدون مرز در بیانیه اخیر خود میگوید نمیتوانند به کار خود بازگردند.
طالبان را تکسر دیر و کسان ولدین گټه واخسل راپورونه شدی تاس پخپل هم
حتی بهشتا ارغند مجری شبکه طلوع نیوز که همان روز اول ورود طالبان به کابل با یک مقام این گروه در استودیو مصاحبه ای چالشی کرد، این کشور را ترک کرده است. یک خبرنگار زن در غزنه به گزارشگران بدون مرز گفته که افراد طالبان به رادیویی که او در آن شاغل بوده رفته و گفتند این رادیوی خصوصی میتواند به کار خود ادامه دهد، اما بدون صدای زنان و بدون صدای موسیقی. موضوع خروج خبرنگاران افغان از بیم جانشان البته بسیار زودتر از قدرتگیری طالبان آغاز شد و چندین فعال رسانه‌ای در آن کشور در سال اخیر در پی حملات هدفمند کشته شدند.
خب همونطور که در گزارش هانا کاویانی شنیدیم، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه همزمان با پایان روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت این تصمیم و این اقدام بهترین گزینه موجود برای ایالات متحده آمریکا بوده. اما در این میان هستند شماری از تحلیلگران که نسبت به تأمین امنیت افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی ابراز نگرانی می‌کنند. ساعتی پیش در همین رابطه گفتگوی داشتم با طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان، ساکن سوئد، و از او در همین باره پرسیدم.
تامین امنیت دو بود دارد. یکی جنبه تامین امنیت افراد است در افغانستان که در حقیقت به طرف یک نامعلومی روان هستیم، با وجودی که در هفته گذشته، در روز گذشته جنگ در افغانستان فرو نشسته، ولی آینده معلوم نیست که طالبان چی نوا حکومتی را می آورند و چی فشارهای را روی مردم می آورند. و چیزی که ما می دانیم این است که از مردم سوال نکردند که چی نوا حکومت می خواهند. در حقیقت هر حکومتی که خودشون انتخاب خواهند کرد روی مردم تحمیل می کنند و در آینده مقاومت‌های شکل خواهد گرفت. تأمین امنیت کشور از نگاه همسایگان افغانستان، همسایگان افغانستان بسیار یک روند پرگماتیک را گرفتند و با طالبان روابط خود را باز کردند و در حقیقت قبل از اینکه کابل سقوط کند با طالبان گفتمان داشتند از قبیل پاکستان که طالبان در آنجا بودند و ایران هم و کشورهای آسیای مرکزی هم تا حدی با طالبان تماسهای داشتند به جز تاجیکستان.
آقای فرهادی، شما هم اشاره کردید به وضعیت نامعلوم حکومت آینده افغانستان. میدونیم که در روزهای گذشته گفتگوهای میان طالبان با برخی چهره ها و گروه های سیاسی از جمله عبدالله عبدالله ادامه داشت برای تشکیل یک دولت فراگیر. شما فکر میکنید که احتمال توافقی وجود داره بین طالبان و این چهره های سیاسی و گروه های سیاسی؟
این گفتگوها با آقای عبدالله عبدالله و آقای کرزی خیلی محدود بودند. بعضی وقت هم من فکر میکنم که آیا طالبان این را به حیث یک فرصت رسانه‌ای استفاده کردند. آیا راستی حرف اینها را میشنوند یا نمیشنوند؟ آیا طالبان حاضر هستند که با ناطالبان و زنان که این درخواست ما است حکومت کنند و درخواست جامعه بین‌المللی از حکومت کنند؟ این سوال ها جواب واضح ندارد. یک چیزی که من را مایوس ساخته است این است که در قندهار 3 روز طالبان یک اجلاسی داشتند بین خود، هیچ کسی دیگر را دعوت نکردند و زنان را دعوت نکردند و در قندهار این اجلاس را داشتند و اجلاسشان هم که ختم شد هیچ نگفتند که چی تصمیم گرفتند. من از این میترسم که طالبان در خود فرو رفتند، چون همیشه یک گروه جنگی بودند، با خود بودند. الان برای پذیرفتن باقی جامعه سیاسی افغانستان مشکلاتی دارند و باید اینها از خود بیرون بیایند، از خودی بیرون بیایند و دیگران را قبول کنند. اگر دیگران با ایشان دوست هم نیست اما دیگران ساکنین افغانستان هستند و راجع به آینده افغانستان نگران هستند و میخواهند که در این که 38 میلیون افغان در یک بحران نرود، دیگران میخواهند که سهم مثبت داشته باشند، ولی طالبان باید در را باز کنند.
آقای فرهادی، از پنجشیر چه خبر؟ احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، همچنان خواستار مقاومت در مقابل طالبانه. چقدر احتمال پشتیبانی از او وجود داره از سوی شهروندان پنجشیر و افغانستان؟
امروز متاسفانه آخرین خبر این است که یک مقام ارشد طالبان به نام ملا متقی که مسئول مذاکرات با پنجشیر بوده گفته که مذاکرات ختم شد و موفق نشد. احمد مسعود در حقیقت خودش کسی است که پسر احمد شاه مسعود است، پدرش مشهورتر بود و احمد مسعود یک جوان است، ولی در طول مدت مطالبات احمد مسعود مطالبات منطقی هستند. یعنی چگونه حکومت در افغانستان خواهد شد؟ یعنی باید که طالبان برای ما بگویند که چگونه حکومت خواهد شد. آیا مردم اجازه خواهند داشت که رهبران محلیشان را، حداقل رهبران محلیشان را، اگر رهبر کشور را نه، رهبران محلیشان را آیا میتونند انتخاب کنند؟ یا اینست که حتی در پنجشیر هم شاید یک نماینده طالب باشد و همه را بخواهد که طالب شود؟ این چیزهایی است که ما جواب نداریم هنوز و طالبان سخنگویانشان حرفای بسیار شیرین گفتن در دوحه یا در کابل، اما در عمل ما تابال ندیده ایم، تا با الحال ندیده ایم که با ناطالبان اینها مذاکرات مثمر داشته باشند که بعدا اعلان شود که بله ما میپذیریم که دیگران باشند با ما.
گفتگوی رو شنیدید با طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان ساکن سوئیس، که تحلیلش رو شنیدیم درباره آخرین تحولات مربوط به افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم، اما اگر به اینترنت دسترسی دارید حتما به وبسایت ما هم سری بزنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست که اونجا میتونید خبرها و گزارش های بیشتری رو پیگیری کنید و بخونید. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.